بازیکنان رو بشنوید. همراه ما بمونید. به رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید، چه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته، چه همراه شدید به تازگی با رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو در پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه میشنوید و امیدواریم شرایط شو داشته باشید و همراه ما بمونید تا در ادامه برنامه دات کام رو بشنوید. قبل از اون سعی بزنیم به خبرهای تازه همراه بشیم با بابک غفوری آذر. بابک سلام.
سلام آزاده و سلام میکنم به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش و آمریکا باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی ساخت بمب اتم آماده استفاده از تمامی راه‌ها باشند. موشه یعلون بعد از دیدار با چاک هیگل همتای آمریکایی خود به خبرنگاران گفت اولویت نخست هر دو کشور باید برخورد با این تهدید از تمام راه‌ها و در تمام زمینه‌ها باشد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران، بحران سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به اسرائیل سفر کرده است. آمریکا بارها به اسرائیل و دیگر متحدان منطقه‌ای خود اطمینان داده است که از تولید بمب اتم در ایران جلوگیری خواهد کرد، ولی در این حال از آنها خواسته فرصت دهند تا مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از قول فرزندان او خبر داده است که روند درمان آقای موسوی آغاز شده است. به گزارش کلمه، دختران آقای موسوی روز گذشته با پدر و مادر خود ملاقات کردند و در جریان این ملاقات با خبر شدند که نیروهای امنیتی اجازه دادند روند درمانی آقای موسوی پس از 2 هفته تأخیر آغاز شود. میرحسین موسوی چندی پیش برای انجام عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شد و سپس به محل حصر خانگی بازگردانده شد. آقای موسوی دچار نارسایی قلبی است و به گفته فرزندانش درمان او چند ماه به تأخیر افتاده است. بانک فرانسوی بی ام پاریباس به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا، سودان و چند کشور دیگر چندین میلیارد دلار جریمه نقدی به دولت آمریکا پرداخت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بزرگترین بانک آن کشور ممکن است به دلیل نقض تحریم‌ها بین سال‌های 2002 تا 2009 میلادی 3 تا 3.5 میلیارد دلار جریمه نقدی بپردازد. تا کنون چندین بانک بزرگ غربی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران صدها میلیون دلار جریمه نقدی پرداخت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند و رئیس جمهوری جدید در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان با کسب نزدیک به 45% آرا و اشرف غنی وزیر سابق دارایی با بیش از 31% آرا رقبای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود. زلمای رسول وزیر خارجه سابق افغانستان که حدود 11% آرا را در دور اول انتخابات کسب کرد، حمایت خود را از عبدالله عبدالله اعلام کرده است. دور دوم انتخابات در اواسط خرداد ماه برگزار خواهد شد. و در اعتراض به مرگ صدها کارگر معدن، 4 سندیکای بزرگ کارگری ترکیه روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدند. در بیانیه مشترک سندیکاهای کارگری گفته شده که صاحبان معادن برای کاستن از هزینه‌ها زندگی کارگران را به خطر انداختند. چهارشنبه شب هم هزاران نفر از مردم خشمگین در استانبول، آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند که با واکنش تند پلیس روبرو شد. تاکنون مرگ 282 کارگر معدن تایید شده، ولی گفته می شود جسدهای بیشتری در قسمتهای مختلف معدن است که باید به تدریج خارج شوند. صنایع معدن ترکیه یکی از ناامن‌ترین صنایع معدن در جهان به شمار می رود و به گزارش رسانه‌های ترکیه سالانه 10 نفر بر اثر ریزش معدن و عدم رعایت ضوابط ایمنی جان خود را از دست می‌دهند.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما اگر به سایت ما سری بزنید میتونید ایران رو در جام جهانی 2014 دنبال کنید. در بخشی که مشخصا برای بخش ورزشی سایت ما در نظر گرفته شده radiofarda.com. همینطور میتونید مجله های هفتگی رو اگر از دست دادید اونجا دنبال کنید. اگر اهل اینترنت و تکنولوژی در فضای مجازی هستید، همراه بشید با حامد پارسی و .com رو بشنوید. ممنونیم که با ما بودید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
radiofarda.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حتما با پدیده عکس‌های سلفی آشنا هستید، پدیده‌ای که اگر کاربر اینستاگرام باشید هر روز با نمونه‌هایی از آن روبرو میشید. این هفته در برنامه دات کام با تلفن همراهی آشنا میشیم که سلفی‌های با کیفیت‌تری برای شما می‌گیره. سریع هم به فیسبوک میزنیم و با تکیه بر تازه ترین آمار منتشر شده اون براتون میگیم که این شبکه عظیم اجتماعی در 3 ماه اول سال 2014 به ازای هر کاربر چه میزان درآمدسازی کرده. اما پیش از هر چیز به چند خبر از دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید در ایران میپردازیم.
یک حال خبر.
معاون حقوقی وزارت ارتباطات گفته است که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 54% رسیده است. به گزارش ایسنا، مرتضی براری علاوه بر این گفته است که 64 روستای ایران در هفته آینده به اینترنت پرسرعت وصل می شوند. هفته پیش یک مقام دیگر وزارت ارتباطات گفته بود که 1200 روستای کشور در 6 ماه گذشته به شبکه اینترنت وصل شدند و بیش از 2000 روستای دیگر نیز تا 3 ماه آینده به این شبکه وصل خواهند شد. وزیر ارتباطات ایران گفته است که 3 دانشگاه و چند مرکز پژوهشی در حال کار روی فیلترینگ هوشمند اینترنت هستند. محمود واعظی از این 3 دانشگاه نام نبرده، اما افزوده است که این طرح در مرحله آزمایشی قرار دارد و هدف از آن فیلترینگ صفحات غیر اخلاقی است. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگوید که رئیس جمهوری ایران در آخرین جلسه این شورا بر اجرای سریع طرح شبکه ملی اطلاعات در ایران تاکید کرده است. به گفته محمد حسن انتظاری، حسن روحانی گفته است که اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات موجب استفاده آسان و راحت‌تر مردم از فضای مجازی خواهد شد و علاوه بر آن مردم می توانند با امنیت خاطر بیشتری از فضای مجازی داخلی استفاده کنند. هفته پیش وزیر ارتباطات گفته بود که دسترسی تمامی استانهای کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 94 برقرار خواهد شد.
تکنولوژی‌های امروز.
سیستم عامل، وزن، ابعاد صفحه نمایش، حافظه موقت، حافظه داخلی، سرعت پردازشگر، عمر باتری، کیفیت عکس و البته قیمت، اینها فاکتورهایی هستند که همه ما کم و بیش برای انتخاب یک تلفن همراه به اونها تکیه میکنیم. اما در خرید یک گوشی تازه تا چه اندازه کیفیت دوربین جلوی اون برای ما مهمه؟ امروز تقریبا همه گوشی‌های هوشمندی که به بازار عرضه میشن از 2 دوربین برخوردارن. یکی در پشت گوشی برای ثبت عکس و یکی با کیفیتی پایین‌تر در جلوی اون برای استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط تصویری مثل اسکایپ، هنگ‌آوت و ویچت. و البته این دوربین جلو این روزها و شاید به لطف شبکه‌هایی مثل اینستاگرام کاربرد دیگری هم پیدا کرده، ثبت عکس‌های شخصی یا سلفی. سلفی‌ها عکس‌هایی هستند که کاربر بیشتر با تکیه بر همین دوربین جلوی دستگاه از خودش ثبت می‌کنه و به نمایش می‌گذاره. عکس‌هایی که طبیعتاً کیفیتشون قابل مقایسه با عکس‌هایی نیست که دیگران با دوربین اصلی دستگاه از ما ثبت می‌کنن. اما اول اجازه بدید کیفیت دوربین‌های دوگانه چند تا از کاربردی‌ترین و پرطرفدارترین گوشی‌های امروزی رو با هم مقایسه کنیم.
اکسپریا Z2 محصول سونی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2.2 مگاپیکسل. آیفون 5S محصول اپل، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.2 مگاپیکسل. گلکسی S5 محصول سامسونگ، دوربین اصلی 16 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. لومینا 930 محصول نوکیا، دوربین اصلی 20 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. موتو ایکس محصول موتورولا، دوربین اصلی 10 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. نکسوس 5 محصول گوگل و LG. دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.3 مگاپیکسل. Z10 محصول بلکبری. دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل.
با این حال دوربین جلو در محصول جدیدی که HTC وارد بازار کرده ویژگی هایی داره که از این محصول تلفن همراهی مخصوص ثبت سلفی ساخته. این شرکت تایوانی سال گذشته با HTC One بار دیگه بر سر زبان ها افتاد، محصولی که در زمان ارائه اون بسیاری اون رو بهترین گوشی اندرویدی خونده بودند. حالا نسخه جدید HTC One علاوه بر اینکه ویژگی‌های برتر این محصول را داره، دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی خودش داره که باعث شده گاردین در گزارش خودش از اون به عنوان یک گوشی مناسب برای عکس‌های با کیفیت سلفی یاد کنه. در نسخه پیشین HTC One دوربین جلوی این تلفن همراه 1.2 مگاپیکسلی بود. دوربین اصلی محصول جدید HTC البته نسبت به HTC One تغییر کرده و اگر شرکت تایوانی در نسخه پیشین از یک دوربین 4 اولترا پیکسلی استفاده کرده بود، در گوشی جدید دوربین اصلی یک دوربین 13 مگاپیکسلیه. بخوایم یا نخواهیم گوشی‌های همراه این روزها کاربردهایی بسیار وسیع‌تر از برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک دارند و شاید ویژگی‌هایی مثل کیفیت دوربین‌ها این روزها در بازار رقابت گوشی‌های همراه برای کاربران این ابزارها تعیین کننده باشند.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک برای ما یعنی فضایی بیپایان برای به اشتراک گذاشتن حرف‌ها، عکس‌ها و احساساتمون. فضایی برای در ارتباط بودن با دوستان و آشنایان و اطلاع از حال و روز اونها و فضایی برای تعقیب خبرها و گزارش‌هایی که افراد یا صفحاتی که دنبال می‌کنیم به اشتراک می‌گذارن. با این حال فیسبوک برای مارک زاکربرگ و سهامدارانش معنای دیگری داره. برای اونها فیسبوک یعنی فضایی برای کسب درآمد بیشتر. آمارهای منتشر شده توسط فیسبوک نشون میده که این شبکه عظیم اجتماعی در سه ماهی نخست سال 2014 میلادی بیش از 2.5 میلیارد دلار درآمد داشته. اما پرسش اینجاست که هر یک از ما کاربران 1.2 میلیارد نفری فیسبوک چقدر برای فیسبوک در این دوره زمانی کسب درآمد کردیم و ارزش فضای بی‌انتهایی که فیسبوک در اختیار هر نفر از ما گذاشته چقدره؟ بر اساس آمارهای فیسبوک، کاربران ایالات متحده و کانادا بیشتر برای این شبکه اجتماعی پولساز بودند، چرا که فیسبوک در سه ماهی اول سال 2014 میلادی در این منطقه به ازای هر کاربر نزدیک به 6 دلار درآمد داشته. پس از این کاربران اروپایی هستند که حضورشون در فیسبوک درآمدسازی بیشتری داشته. فیسبوک در سه ماهی نخست سال جاری میلادی به ازای هر کاربر منطقه اروپا 2.5 دلار درآمد داشته. در این سه ماهه آسیایی ها نزدیک به 1 دلار برای فیسبوک به ارمغان آوردن و سهم کاربران مناطق دیگر جهان از این درآمد میلیاردی 0.7 دلار بوده. و در مجموع در سه ماهه نخست سال 2014 فیسبوک به ازای هر کاربر 2 دلار درآمد داشته، درآمدی که بخش اعظم اون البته از طریق فروش آگهی کسب شده. اما آمارهای فیسبوک در مورد سه ماهه نخست سال 2014 نکات دیگری رو هم در بر داره. در این مدت زمانی سهم کاربرانی که از طریق تلفن‌های همراه به این شبکه اجتماعی وصل شدن افزایش داشته، به طوری که بیش از 1 میلیارد نفر از کاربران فیسبوک به طور ماهانه از طریق تلفن‌های همراه در این شبکه فعال بودند. از مجموع 1.270 میلیارد کاربر فعال فیسبوک 800 میلیون نفر هر روز در این شبکه اجتماعی فعال هستند و از این تعداد 600 میلیون نفر کاربر نسخه های موبایلی یا اپلیکیشن های فیسبوک هستند. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم امیر نیکزاد و رضا ولی‌زاده با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dot.com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.